أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائه معداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث در رابطه با موضوع بدعت از دیدگاه وهابیت بود. نکاتی رو اشاره شد و از ابن تیمیه بردیم، اون کسی که معتقد هست که باید از یک نفر ما تبعیت کنیم و دیگران قابل تبعیت نیستن، واجب هست توبه داده شود وگرنه کشته شود. تعبیری دارد محمد ابن عبدالوهاب، محمد ابن عبدالله ابن سلیمان از احفاد، برای شما عرض کنم، آل شیخ، میگه در فی کثیر من المناسبات یزم الشیخ محمد ابن عبدالوهاب التقلید. در بسیاری از مناسبات محمد ابن عبدالوهاب تقلید را مذمت میکرد. حتی جعله من الامور التي خالف فيها الرسول المشركين. بحث تقلید از مواردی است که نبی مکرم مشرکین را به خاطر تقلید چیکار میکرد؟ مذمت میکرد و میگفت دین المشركين مبني على اصول اعظمها التقلید. دین مشرکین مبنی بر یک سری اصولی است که اعظم آن تقلیده. فهو القاعده الکبرى لجميع الكفار اولهم و آخرهم، قاعده کلیه برای همه کفار هست، اول و آخرش. اولش همون مشرکین هستن، آخرش هم مسلمان های عصر محمد بن عبدالوهاب. ببینید ایشون میاد میگه آقا بحث تقلید، شما از محمد، از ابو حنیفه و نمیدانم مالک و شافعی تقلید میکنید، این همون تقلید است که مشرکین از آبایشون میکردن یا یهودی ها از رهبان هاشون میکردن، که قرآن مذمت میکنه، نبی مکرم اینها را مذمت میکنه. این تفاوت در قضیه تقلید از آبا و غیره، اگر تقلید اولا در اصول مذمت شده نه در فروع. تقلید مشرکین از آبا و بزرگانشون در مسائل اصول بوده. بله، پدرانمون بت می‌پرستیدن، ما هم داریم بت می‌پرستیم، نه در فروع. این آقایان مذاهب اربعه به هیچ وجه در اصول از ائمه خودشون تقلید نمی کنند، همونطور که شیعه هم از مراجع در اصول تقلید نمی کنند. ثانیاً بحث تقلید از بزرگانشون برمی گردد به این که خب هر کسی توانایی استنباط احکام از مصادر تشریع را ندارد. خب آدم عوام یا کسی که به مرتبه اجتهاد نرسیده و نمی تواند از کتاب سنت احکام الهی را به دست آورد، چه کار بکنه؟ عمل بکند یا نکند؟ شما بفرمایید عمل نکنه، یعنی کل احکام الهی تعطیل بشه، یا عمل بکنه، به چه عمل بکنه؟ خودش هیچی نمیدانه، چیزی که نمیداند عمل بکنه. یعنی در حقیقت یک تضاد و پارادوکسیه که آقایان خودشون گیر کردن، یعنی آمدن ابرو درست کنن، زدن چشم هم خراب میکنن. و مهمتر از همه اینها، آقا شما و شما الان ما میاریم، ما که نمیذارم از مرده ها تقلید نکنید، الان کل وهابی ها از ابن تیمیه تقلید میکنن، کل وهابی ها مقلد محمد ابن عبدالوهاب هستن، چطور میشه تقلید از محمد ابن عبدالوهاب عین دینه، تقلید از ابن تیمیه عین دینه، ولی تقلید از شافعی، تقلید از مالک عین شرکه؟ خب فهو القاعده الکبرى لجميع الكفار اولهم و آخرهم. ما میگیم ما فهو قاعده الکفار لجميع الوهابیه، سواء کان قلد و ابن تیمیه یا قلد و محمد ابن عبدالوهاب، چه تفاوتی داره؟ الان شما ببینید تمام وهابی ها در همین کلیپ هایی که حتما دیدید پخش میکنن بعضی از رسانه ها، میگه آقا ما شیعه ها را میکشیم، علوی ها را میکشیم، چون ابن تیمیه گفته اینها یهود نصارا هستن. یعنی کار شما تا در تقلید به اینجا رسیده، افرادی را به قتل میرسانید به خاطر تقلید از ابن تیمیه. حالا اگر یک کسی بیاد در احکام شرعی در نماز و زکات و امثال این بخواد فرض از شافعی تقلید کنه، از مالک تقلید کنه، یا از مراجع تقلید بکنه، این کجاش اشکال داره؟ البته در رابطه با تقلید از اموات قطعا شیعه از این حوزه خارجه. اینه عزیزان قشنگ دقت کنن، این آقایان که بحث تقلید اموات رو دارن، مثلا این محمد ابن صدیق قنوچی که از لیدرهای برای شما ارسلم وهابی هاست، میگه تأمل فی مقلدت المذاهب کیف اقروا علی انفسهم به تقلید الاموات من العلماء والاولیاء. خیلی جالبه، میگه این مقلدین مذاهب خودشون اقرار میکنن که از اموات دارن تقلید میکنن. البته این بحث رو نکردم، چون شیعه معتقد از تقلید از مرجع میت حرام ابتداءن، الا اون شرایطی که تقلید داشته تقلید از زنده میکنه و با اجازه زنده و بر میت میمانه. عمدتاً طرف حساب اینها اهل سنته. بعد جالب اینجاست، و اعترفوا بان فهم الكتاب و سنه کان خاصن بهم. اینه قشن دوستان دقت کنن، میگی این مقلدین ائمه اربعه اعتراف میکنن که فهم کتاب خاص به شافعی و مالک و احمد و اینها بوده، و رجح کلام الامه والائمه على کلام الله تعالی. مقلدین مذاهب اربعه و ائمه اربعه اینها میان چیکار میکنن؟ کلام امت را بر کلام خدا ترجیح میدهن. حالا من نفهمیدم مراد این آقایان چی هست، اما اون کسی که مقلد امام شافعی، مالک، ابو حنیفه است، میگه آقا من از این جهت مقلدم، این کتاب و سنت را بهتر از من فهمیده، نه اینکه بیاد قول شافعی را بر قول کتاب یا سنت بخواد برای شما عرض کنم ترجیح بده. اصلا این قضایا نیست، اینو شما به هر سنی بگید مسخره میکنه، که میگه ما اگر سراغ امام شافعی میریم، چون امام شافعی اصلش به اصل نبوت، اصل صحابه و تابعین، اتباع تابعین نزدیکه، اصل صدور روایات نزدیکه، اونها بهتر از ما میفهمن، چون بهتر از ما میفهمن تقلید میکنیم. و حتی حالا فرصت بشه من عبارتهایی را که از خود مالک، شافعی، ابو حنیفه و غیره اعتراف دارن، اگر یک جا کلامی از ما دیدید مخالف کلام سنت صریح پیغمبر، کلام ما را کنار بگذارید به کلب سنت پیغمبر عمل کنید، چه بسا ما خطا میکنیم و اشتباه میکنیم. ما علی ای حالین میگه آقا اعتراف دارن فهم کتاب و سنت خواستم به هم، و استدلوا لاشراکهم فی الصلحاء به عبارات القوم و مکاشفات شیوخ فی النوم. اینها استدلال میکنن برای شرک خودشون در صلحا خب همون بحث توسل رو میخواد پیش بکشه که اینها نسبت به صالحین توسل دارند، مثلا خود شافعی میگه اینی لعجیب الی قبر ابی حنیفه و اتوسل به، من کنار قبر ابو حنیفه میام و به او توسل میجویم. یا عبدالقادر گیلانی تعداد انبوهی از اهل سنت میرن بهش متوسل میشن و ده ها قضایای دیگر. ایشون میگه و استدلوا لاشراکهم فی الصلحاء به عبارات القوم و مکاشفات الشیوخ فی النوم. این عبارت ها یه مقداری عزیزان برای شما عرض کنم. بله اشراک یعنی شرکشون، نه نه لاشراکهم، اینها برای خدا شریک قائل می شوند در صلحا، صالحین را شریک قرار می دهند با خدای عالم. یعنی به جان که یا الله گفتن یا عبدالقادر گیلانی میگن یا ابو حنیفه میگن،
میگن اشراک کردن یعنی اتفرم
نه نه عزیز جان و استدلوا لاشراکهم فی الصلحاء به عبارات القوم. این عبارات القوم رو دقت کنید، من الان برای توضیح این چیز رو آوردم خدمت شما. ببینید توسل به صالحین، ببینید تعابیرشون چی هست. این آقای ابن الحاج از علمای بزرگ اهل سنته، میگه آقا وقتی کسی میره به زیارت پیغمبر ثم یتوسل و اهل تلک المقابر انی بالصالحین منهم فی قضاء حوائجه و مغفرت ذنوبه. میگه آقا به امثال ابن الحاج که از فقهای بزرگ مالکی است میان میگن آقا شما برید متوسل به صالحین بشید در قضای حوائج، به جای اینکه متوسل به خدا بشید در قضای حوائج. ببینید بعد و یکسر التوسل بهم الی الله تعالی لانه سبحانه، بعد و ما زال الناس من العلماء والاکابر. اینا قشنگ دقت کنن دوستان، من این مثال آوردم کاملا قضیه روشن بشه. همواره علما و بزرگان کابرن انکابرن مشرقن و مغربن یتبرکون به زیارت قبور الصلحاء و یجدون برکت ذالک حسن و معنن. این مربوط به یک نفر و دو نفر نیست، حتی شما ببینید ابن تیمیه را نگاه کنید، این آقا بعضی وقت از حول حلیم داخل دیگ افتادن. این کتاب اقتضاء صراط المستقیمه جلد 2 صفحه 735 ولا یدخل فی هذا الباب. بحث سر این است که ابن تیمیه میگه آیا مستحب است کنار قبور انبیا و قبر پیغمبر دعا خواندن یا نه. در بره ولا یدخل فی هذا الباب استحباب دعا عند قبر النبی، اینو میخواد رد کنه. میگه در این باب داخل نیست. ما یروا من ان قوما سمعوا رد السلام من قبر النبی او قبور غیره من الصالحین و ان سعید ابن مسیب کان یسمع الاذان من القبر لیال الحره و نحو ذلک. فهذا كله حق، تمام اینها حقه. لیس مما نحن فیه و الامر اجل من ذلک و اعظم، و قضیه خیلی بالاتر از این هست که در کنار قبر صالحین سلام که میدن جواب سلام میشنوند. یا ان رجلا جاء الى قبر النبي فشكى اليه الجدب عمر رماده، این که فردی آمد کنار قبر پیغمبر، همون بلال ابن حارث، در سال رماده که سال 17 هجرت، زمان عمر ابن الخطاب که آمد گفت یا رسول الله قد هلک الناس فاستسکل امتک، که این رو ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 2 صفحه 412 میگه روایت صحیحه، ابن کثیر دمشقی در البدایت جلد 7 صفحه 105 میگه روایت صحیحه. فرآه و هو یعمره ان یأتی عمر فیعمره ان یخرج یخرج یستسقی بالناس، اینم مربوط به خوابه. همین بلال ابن حارث متوسل میشه، خواب میبینه، این که میگه در خواب یه چیزهایی را نمیدونم منامات و غیره، خواست تمام اینها را رد کنه. بلال ابن حارث میاد متوسل میشه، شب خواب میبینه پیغمبر رو، پیغمبر در خواب میگه برو پیش عمر، سلام من پیغمبر به عمر برسان و بگو علیک بلکیس. حالا معنای زیادی کردن شارحین علیک بلکیس معناش چیه، ولی عموم فهمش این است که خلاصه یه مقداری خلاصه یارانه ها را برای مردم بیشتر کن، ششما یارانه ندید یا تبلیغ نکنید که نمیدن مردم یارانه را نگیرن، خلاصه به مردم کمک کنید، نگذارید خیلی زیاد به مشکل بر بخورن. اینم میاد خوابش برای عمر نقل میکنه، عمر قطرات اشکش میریزه، آقا ما که قابل نیستیم، پیغمبر بنده نوازی فرمودی به ما سلام رسانده، چشم اللهم نمیدانم آنچه که از دستم می آید خلاصه ما آلو کوتاهی نخواهم کرد، چشم یارانه ها را یه مقداری تونتون میدیم، هر ماه میدیم، یه مقداری خلاصه خیلی زیاد چنین چنان نمی کنیم. اینم مربوط به خواب همش، ولی خود آقایان میگن خواب پیغمبر دیدن این دیدن در یقظه حسیز فرقی نمی کنن. خود وحابیان میگن دیدن پیغمبر در خواب این هست که انسان پیغمبر رو در حال بیداری دیده باشه. بعد جالب اینجاست، ببینید این عبارت ابن تیمیه رو دوستان قشنگ داشته باشن، خیلی از جاها به درد میخوره. یعنی این در حقیقت یک پتکیست بر سر وحابی ها که هر کجا دارن فضولی میکنن بکوبی به کلش، همونجا پخ به خواب زمین دیگه نتونه حرکت کنه. و مثل هازا یقع و کثیرن لمن هو دون النبی، اصلا این که بیان متوسل بشن، خواب ببینن، برکت ببینن، اثر ببینن، برای کمتر از پیغمبرم اتفاق میفته. و اعرف من هازا وقایه، من داستانها و وقایع متعددی میشناسم که به کمتر از پیغمبر متوسل شدن و نتیجه گرفتن. خب این عبارت ابن تیمیه، خدای کوچک شما، پیغمبر بزرگ شماست. بعد عزیزان قشنگ دقت کنن، صفحه 735 کتاب اقتضاء الصراط المستقیم جلد دوم، تعلیف احمد ابن عبدالحنیم ابن تیمیه، مکتبه رشد ریاض هم این رو برای شما عرض کنم آورده. بعد یک استدلال قشنگی هم داره، خیلی خنده آوره، برای جوک سال خوبه. ابن تیمیه میخواد بگه آقا اینی که میان پیش پیغمبر متوسل میشن یا پیش صلحا متوسل میشن، حاجتشون برآورده میشه، میدانی رمزش چیه؟ خیلی جالبه. لولم یجابو لزترب ایمانهم، اگر اینا که متوسل پیغمبر میشن جواب نگیرن، ایمانشون مضطرب میشه. چون ایمانشون مضطرب نشه، خدایالم حاجت اینها را میده. ببینه به جای این که بیاد بگه آقا این ولیی از اولیاء خداست، پیغمبری از پیامبران خداست، اشرف خلائقه، پیش خدای عالم آبرو دارد، خدای عالم به خاطر آبروی او میاد حاجت مردم را میدهد، میگه نه آقا لولم یجابو چیه؟ لزترب ایمانهم کما ان السائلین به فی الحیات کانوا کذلک، افرادی هم که می آمدن از پیغمبر یه چیزی می خواستن پیغمبر نمیداد، ایمانشون مضطرب می شود. اون بابایی که میخواد از پیغمبر چیزی سوال کنه جواب نده، ایمانش مضطرب بشه، این ایمانش به درک اسفل مردشون، خودش هم ببره اون ایمانش هم ببره، که بیاد از پیغمبر یک چیزی بخواد و پیغمبر نده، این آقا ایمانش مضطرب بشه. قرآن به صراحت میگه اون ولا یجدون عندهم حرجاً، آیه رو دوستان بخوانن بیاد، میگه به خدا ایمان نخواهند آورد تا اونجایی که پیغمبر وقتی قضاوت میکنه و حکم میکنه نظر میدهد، اینها به هیچ وجه کوچکترین اعتراضی در دلشون به حکم پیغمبر اکرم نباید داشته باشند. دوستان سیگه آیه رو حفظ نیستن ایش کس. بله 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 بله، بخوانید بیاد تا آخر آیه. همون شجرش حفظ کرده، ما ممنون هستیم از شما. بله بله بله، این تعبیر، این تعبیر چقدر زیبا، فلا و رد که پیغمبر قسم به خدای تو، لا یؤمنون ایمان نیاوردن، حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. اصلا ایمان به تسلیم در برابر حکم و نظر پیغمبره، پیغمبر یک نظر میده باید همه تسلیم بشن، حالا چه مرحله قضاییش باشه، چه مرحله حاجت خواهی باشه، چه هر چه باشه. نبی مکرم خواستن نداده، قطعاً نبی مکرم تمام حرکاتش، اعمالش، سکناتش تحت وحی و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. پیغمبر میگه آقا به من 1000 درهم بده، میگه نمیدهم. همین کلمه نمیدهم نازل به منزله آیه قرآنه، و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی. تمام مفسرین هم گفتن این هو الا وحی یوها ارتباطی به قرآن ندارد، شامل سنته. شما مراجعه کنید فتح الباری، ابن حجر عسقلانی و نووی و عینی، اینا همه زیر همین آیه شریفه آوردن بر این که سخنان پیغمبر در سنت عین قرآن هست، هیچ تفاوتی در سخنان نبی مکرم با قرآن نمی کنه. یا مثلا شما ببینید توسل به قبر احمد ابن حنبل، برای شما عرض کنم حدثنی عبدالله ابن موسی و کان من اهل السنه، کتاب چیه؟ مناقب احمد ابن حنبل، مال ابن جوزی، ابن جوزی بزرگ صاحب المنتظم. میگه ما در یک شب ظلمانی رفتیم، برای شما عرض کنم میخواستیم بریم زیارت قبر احمد، خلاصه هوا ظلمانی شد و غیره اینها و راه را گم کردیم، به مشکل برخوردیم. بابام گفت یا بنی تعال حتی نتوسل الالله به هاذ العبد صالح، و بین عبد صالح احمد ابن حنبل، حالا دیگه عبد صالح قحطی بود رفتن سراغ احمد ابن حنبل، حتی یزی علنا طریق، تا اینکه این راه برای ما روشن بشه. فإني منذ 30 سنة 30 سال ما توسلت به الا قضیت حاجتی، 30 سال هر وقت به احمد ابن حنبل متوسل شدم حاجتم برآورده شده. عجب، اگر کسی به احمد ابن حنبل متوسل بشه حاضر عین توحیده، اگر متوسل به امام رضا بشه و علی و امیر المؤمنین بشه این عین شرکی. خیلی جالبه. بله، ابن جوزی بزرگ، ابن جوزی برای شما عرض کنم صاحب منتظم ابوالفرج، سبن سبت نظم میگن کان اماما فقیها واعظا فی الوعظ، واعظا وحیدا فی الوعظ، همون سبت ابن عبارت ذهبیه. بله علی ای حالین، این کتاب مناقب امام احمد ابن حنبل، اینم صفحه 267 ش هیچ کدام اینا همه جلوتر از ابن تیمیه بودن، ارتباطی به هم ندارن اصلا. ابن جوزی چه پدر چه پسر چه پسر چه نوه، هیچ کدام با ابن تیمیه اصلا نظرشون خلاف نظر ابن تیمیه است. اینها قبل ابن تیمیه تقریبا افرادی مثل ابن بطه برای شما عرض کنم، ما دو سه مورد را آوردیم در این کتاب وهابیت از منظر عقل شرع، یا خود مروان میاد برای شما عرض کنم میبینه کسی افتاده روی قبر پیغمبر، میگه خلاص این چه کارش میکنی، که بعد معلوم میشه که این یکی از صحابه ذلیل القدر ابو ایوب انصاری بوده. ابو انصاری گفت که یا مروان ما جئت الحجر بل جئت رسول الله، با سند صحیح هم نقل کردن. یا مثلا شما ببینید ما تمام اینها را برای شما عرض کنم جمع کردیم، یعنی شما 50-60 مورد برای شما عرض کنم مواردی ما توسل بزرگان اهل، حتی خود همین ابن جوزی ببینید جالبه، توسل خود آقای ابن جوزی سید الخاطر لل امام جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزی متوفای 597 نزدیک 200 سال قبل از ابن تیمیه، بعد قضایای متعددی رو نقل میکنه، میگه خلاصه یک مرضی گرفته بودم و عاجز ماندم از ادادش، فلجعت الى قبور صالحین و توسلت فی صلاحی، خلاصه بعد از اینکه متوسل به صالحین و قبر صالحین شدم این بیماریم برطرف شد. و یه چیز جالبی برای شما عرض کنم از ابن جوزی من دارم که آخر ابن جوزی نیست دا جوزه، یعنی جیمش زمه دارد، که غالب دوستان جوزی نقل می کنن. بله، که آخرین لحظه‌ای که ابن جوزی داره از دنیا میره، ایشون برای شما عرض کنم دستور میده که من بیارید کنار قبر پیغمبر. خیلی جالبه این المنتظم فی تاریخ الملوک مال همون ابن جوزی بزرگ ابوالفرج، خیلی جالبه، میگه اجتمعت بی فی المدینه فقبل یدی فلما مرز الموت، آخر لحظه که ابن جوزی داشت از دنیا میرفت، حمل الى مسجد رسول الله فوقف بالحضرت و بکا و قال یا رسول الله قال الله ولو انهم ازلم و انفسهم، تا آخر سوره نسای 64 وقد جئت معترفا بذنوبي وجرائمي ارجو شفاعتك، و شروع کرد به گریه کردن. ببینید آخرین لحظه حیاتش هم این دیگه از دیدگاه آقایان وهابی ها دیگه ابن جوزی شد مشرک، چون آمد در کنار قبر پیغمبر به پیغمبر متوسل شد. این بله بله، از این آقایان هیچی بعید نیست. کتاب المنتظم جلد 17 صفحه 26
استفاده میشه که اعتقاد داشت که این آیه در زمان پیغمبر هم همه تلاصل رو میده دیگه.
بله همه دارن، تنها اون نیست. فقهای حنفی ما نزدیک 50 تا از فقهای بزرگشون رو نظراتشون رو جمع کردیم در کتابهای فقهیشون، نه کتاب اخلاقی و تاریخی. حالا فرصت بشه من به مناسبتی اینها رو خدمتتون عرض میکنم. ما امتحان که میگیریم، ما واقعا تشکر میکنم اون روز تعداد زیادی از دوستان خوب جواب داده بودن. ما انشاءالله اگر این بخش امتحان گرفتیم، اونهایی که دیگه نمره شون از 18 به بالا بود این فایل ها رو خدمتشون تقدیم خواهیم کرد. بله حالا دیگه من گمانم این فایل ها از هر ایدی بالاتر باشه و ما پدرمون در آمده تا اینا رو به این شکلی ردیف کردیم. من حتی همین فایل وردی که میزنم یک دفعه میره صفحه کتاب رو باز میکنه، یک ماه رمضان بعضی روزا 10 ساعت 12 ساعت وقت منه گرفته. یعنی برای لحظه لحظه اینها ما وقت گذاشیم، اضافه بر این که تصویر کتاب ها را غالبا دوستان ما تهیه کردن به ما دادن. بعضی وقت شده من برای اینکه یک مدرک پیدا کنم در نرم افزارهایی که داشتیم پیدا نکردیم، تو هاردهایی که دوستانمون داشتن پیدا نکردیم. من یادم از ماه رمضان فقط یک مدرک میخواستم پیدا کنم از یک کتاب، حدود 4 ساعت و نیم وقت من گرفته شد، 4 ساعت و نیم تا یه دونه مدرک پیدا کردم. قرار این دوستان، این مدارکی که میاد دستتون قدر بدانید و تلاشم بکنید، بسنده نکنید به اینها. فرض بنده تواناییم این بود، اینها را جمع کردم، شما تلاش کنید 30%، 40%، 50% بر این مدارک و مطالب بیفزایید. یا من آمدم مثلا اینجا علمای مذاهب اربعه در توسل در زیارت از قبر پیغمبر، اینو همه را ما جمع کردیم، فقهای حنبلی را جدا کردیم، حنفی را جدا کردیم، شافعی را جدا کردیم، مالکی را جدا کردیم، هر کدامی از اینها، حتی آمدیم دارالافتای مصر را. من یک جا دیده بودم که چون میگم 4 ساعت نیم وقت من گرفت، همین دارالافتای مصر بود که الان نظریه دانشگاه الازهر و دارالافتای مصر به عنوان نظر قاطع اهل سنت عصره. نه الان وهابیا بیش از صوفیا در الازهر نفوذ کردن و علی حال الان الازهر نماد اهل سنته. شما در تمام دانشگاه های دنیا شما برید، نظریه دانشگاه الازهر به عنوان نظریه ثابت اهل سنت مطرحه. و این رو یه تعبیر قشنگی که ما همین رو از اینترنت بتونیم پیدا کنیم، نزدیک 4 ساعت و نیم گشتیم تا این، ببینید، دارالافتا المصریه زیر نظر مفتی مصر هست، دکتر علی جمعه. و برای شما عرض کنم تاریخ مسلسل 3851 و روزی هم که جواب دادن مال 3 سال نیم 4 سال قبله، مال 50 سال قبل هم نیست، 9/12/2010 هست. التوسل به نبی، دقت کنید چه عبارت قشنگی داره، یعنی وقتی من پیدا کردم خستگیم در رفت، میگه التوسل به نبی مما اجمع علیه مذاهب الائمه الاربعه المتبوعین، مذاهب ائمه اربعه که امروز از اونها پیروی میکنند. و مع ذلک فان بعض الناس یکفر من یتوسل بالنبی. بعضی ها، کلمه بعض الناس هم اشاره به تحقیر وهابیت ها، این واژه بعض الناس. بعد اینها میاد ادله میاره، میگه با این ادله فکیف یجوز مع هذا تکفیر المسلمین و استباحه دمائهم و اموالهم بالتوسل والاستغاثه، تا میاد مطالب رو مطرح میکنه که خیلی مفصل هست. بله، و در آخرش هم میگه قد ثبت التوسل به قبل وجوده و بعد وجوده فی الدنیا و بعد موته فی مدت البرزخ و بعد البعث فی عرصات القیامه. ببینی خیلی جامع و جالب، توسل به پیغمبر قبل از اینکه پیغمبر به دنیا بیاد، مثل توسل حضرت آدم و دیگر انبیا، بعد از اینکه حضرت به دنیا آمده، طفل شیرخواره در مکه قحطی میاد، عبدالمطلب میاد کنار خانه خدا متوسل میشه به گنداقه نبی مکرم، ابو طالب به همین شکل، و به مدینه میاد، قحطی میاد، حتی یهودی ها میان و مسلمان ها میان به پیغمبر متوسل میشن. بعد از رحلت پیغمبرم که این قضایا، در قیامت هم که اینها دیگه در صحیح بخاری روایت دارن که روز قیامت تمام خلائق میان پیشه، نمیدونم حضرت موسی، حضرت موسی میگه از من کار ساخته نیست، میان پیش حضرت عیسی میگن از من کار ساخته نیست، پیش حضرت نو میگه از من کار ساخته نیست، همگی دست جمعی میرن، خود انبیا و تابعینش پیش نبی مکرم. این دیگه مال صحیح بخاری شده. یک نکته من در یک جا دیدم، یک کتابی داره مرحوم سید ابوالحسن رفیعی از مراجع بزرگ قزوین و استاد امام هم بوده ایشون در فلسفه، کتابی داره به نام معاد، من تو ذهنم اونجا دیدم که روایتی رو نقل میکنه که فردای قیامت تمام انبیا خلاصه در حل مشکلات امتشون عاجز میمانن، همگی میان خدمت نبی مکرم، نبی مکرم میاد پیش حضرت زهرا سلام الله علیها، میفرماید زهرا جان انبیا در خانه ما آمدن، برای امروز چه تهیه کرده ای؟ تعبیر کیشون در روایت آورده صدیقه طاهر عرضه می دارد یا ابتا کفانا لهذا اليوم یدای مقطوعتی ابن العباس، من برای امروز که انبیا آمدن در خانه ما دو دست بریده حضرت ابوالفضل پسرم را پیش خدای عالم شفیع میبرم. اینم یک نکته است که ایشون نقل کرده. السلام علیکم و رحمت الله.